رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
دوستان و یاران همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. شما هموطنان مهربان و فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد هستند و صدای شما رو خواهند شنید و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در ساخت برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما استفاده لازم رو خواهند کرد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه 162 تماس بگیرید. ایام پرفروغ دهه امامت و ولایت، عاشقان عیدتان تهنیت باد. خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. این ایام فرخنده رو دعوتو میکنم با ما همراه باشید و شنونده برنامه امروز رویداد.
رویداد. به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. موضوعاتی که امروز در برنامه رویداد بهش میپردازیم تا چند لحظه دیگه خدمتتون اعلام میکنم. مناظری خواهیم داشت در خصوص سامانه جامعه روابط کار، اولویت های کارگران و کارفرمایان، ابعاد جدید از توقیف نفتکش ایرانی رو بررسی می‌کنیم، تعمیق روابط ایران و قطر و رایزنی ظریف با مقام‌های قطری، اهمیت حضور معاون اول رئیس جمهور در اولین مجمع اقتصادی خزر در ترکمنستان مورد توجهمونه، و موضوعات دیگری که انشاءالله اگه فرصت بشه به این موضوعاتی خدمتتون عرض کردم اضافه خواهد شد. از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با برنامه رویداد شروع بکنید. شماره سامانه پیامکمون 301035 هست. میتونید بهمون پیامک بزنید و شماره تلفن هم داریم که اگر خواستید میتونید تماس بگیرید. 2786-1035 شماره تلفنمون هست. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. یک مؤسسه رهگیری خطوط کشتیرانی ساعت پیش از ارسال ناگهانی سیگنال تغییر مقصد نفتکش توقیف شده ایران در جبل الطارق خبر داده. مؤسسه رهگیری خطوط کشتیرانی تنکر تراکرز ساعت پیش از ارسال سیگنال تغییر مقصد نفتکش توقیف شده ایرانی به سمت مراکش خبر داد. آقای رضا کلهور از کارشناس مسائل بین المللی همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر کلهور سلام بر شما.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. این چیزی که اعلام شده توسط مؤسسه رهگیری خطوط کشتیرانی چطور میبینید؟ چطور میشه ارزیابی کرد وضعیت؟
فقط توسط اینها اعلام نشده، یکی دو شبکه خبری دیگه هم اخیراً اعلام کردن چند دقیقه پیش.
اون شبکه خبری به نقل از همین در واقع مؤسسه مطرح کردن دیگه، درسته؟ یعنی منبع خبر مؤسسه بوده. بله
احتمالاً به همین صورت بوده که این تغییر مسیر رخ داده. اطلاع جدیدی در دسترس نیست و تحلیل جدیدی هم نمیشه به این سرعت ارائه کرد از اینکه واقعاً موضوع چه بوده و چه گذشته است، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که احتمالاً تغییراتی در حوزه سیاست توقیف این نفتکش صورت گرفته که احتمالاً باید اخبارش به سرعت به دست برسه.
منظورتون چیه دقیقاً تغییرات در حوزه؟
گمان میکنم که پشت پرده سیاست خارجی اتفاقاتی رخ داده و تغییراتی به وجود اومده و احتمالاً تصمیم گیری های جدیدی اتخاذ شده باشه.
یعنی آزاد
احتمالاً در همین مسیر باید باشه. خب، چون در نظر قانونی اگر این حرکت صورت گرفته باشه باید با اجازه توقیف کنندگان باشه و این نمیتونه صورت بگیره مگر اینکه تغییری در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها صورت گرفته باشه.
یعنی این پوشش رسانه‌ای رو از طریق این مؤسسه مطرح کردن تا بتونن تصمیمات جدیدشون رو در واقع قالب این نظر شماست.
احتمالاً به این
صورت. خب اگر که این موضوع تایید بشه و به قول شما تصمیماتی هم گرفته بشه، حق پیگیری موضوع برای ایران وجود داره یا نه؟
بله، حق پیگیری موضوع برای ایران محفوظ طبیعتاً و احتمالاً حق واکنش متقابل هم برای ایران محفوظه و در هر دو صورت ما باید منتظر بمونیم تا ببینیم تصمیم گیرندگان در این حوزه چگونه سیاست گذاری خواهند کرد.
بله، خب این حق چه جوریه؟ ما چه اقداماتی میتونیم برای احقاق حقوقمون داشته باشیم؟
دقیقاً باید ببینیم جهتگیری چگونه بوده. متناسب با اون جهتگیری احتمال بسیار قوی است وزارت خارجه ما هم موضع‌گیری خواهد کرد و سخنگوی اون در این زمینه سخن خواهد گفت. وضعیت تغییر سیاست گذاری های در این زمینه باید دقیق روشن بشه تا متوجه بشیم که آیا آزادی به صورت کامل، آزادی به صورت مشروط، چه تصمیمی در این زمینه گرفته شده.
بله، آره، اگه فرض بکنیم که به تعبیر جناب عالی تغییری در سیاست توقیف این کشتی گرفته شده، میتونیم استفاده داشته باشیم که مثلا بریتانیا به اشتباهشون پی بردن و به حال واکنش ما نسبت به این موضوع و تقابلمون چگونه خواهد بود از منظر شما؟
احتمالاً با اخباری که تاکنون به دست رسیده، بریتانیا خیلی قصد جدی داشته سریعاً این موضوع رو حل و فصل کنه. به نظر میرسه که این تصمیم هم در همین مسیر باشه و طبیعتاً ممکنه با عذرهای رسمی همراه نباشه، ولی احتمال قوی با یه تغییر جدید قطعاً روبرو خواهیم بود و باید تو این زمینه منتظر بمونیم.
بله. خب آقای دکتر کلهر، به حال ما همطوری خودتون هم مستحضر هستید در کنوانسیون حقوق دریا ها تاثیرگذار بودیم. با توجه به شرایطی که به حال پیش اومده و شروع کننده اون هم بریتانیا بوده، فکر میکنید میتونیم که راهکاری ارائه بدیم که از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری بشه؟
احتمالاً میشه این کار رو کرد.
چطوری؟
احتمالاً هم ما و هم کشورهای دیگه باید به سمتی حرکت بکنیم که تغییراتی در وضعیتی به وجود بیاریم که این تصادم‌ها و این نوع استکاکات به وجود نیاد.
با چه پیشنهادی، چه جوری میشه این کار انجام
داد؟ به نظر میرسه که بشه سیاست‌هایی رو اتخاذ کرد یا احیاناً به توافقات دستی ها، یا به صورت نوشته یا به صورت نانوشته. دست کم میشه گفتش که هر دو کشور یا احیاناً کشورهایی که در این زمینه احتمال استکاک درشون وجود داره بتوانن به یه توافقات دست کم پشت پرده برسن.
مثلا چه توافقاتی میشه کمی واضح تر؟ چون پاسخهای شما خیلی کلی هست، من واقعا چیز دستگیرم نمیشه.
به نظر میرسه که میتوان توی این زمینه با توافقاتی که صورت میگیره در زمینه یه تبادل حرکتهای انرژی در سطح منطقه احیانا به توافقاتی دست یافت. میشه به نظر برسه که بتوان تغییراتی در جهتگیری ها و سیاست گذاری ها اتخاذ کرد که این نوع استکاک ها به وجود نیاد. بریتانیا و کشورهایی که گمان می کردن با ایجاد یک نوع فشار می تونن سیاست های ایران رو تغییر بدن، گمان می کنن به تجدید نظر جدی رسیدن و با توقیف کشتی خودشون در این موضوع دست پیدا کردن که می تواند واکنش های ایران خیلی جدی تر از این باشه. به نظر می رسه که بشه به توافق جدی تری دست یافت.
بله. اون وقت فکر میکنید که تغییر مؤلفه ها تو دریای آزاد صورت بگیره یا نه؟
تغییر مؤلفه ها متناسب با حقوق بین الملل در دریای آزاده. ما نمیتونیم تمامی قوانین یا احیانا بخشی از مقررات حقوق بین الملل را دستخوش این تغییر و تحولات بکنیم، ولی میتوان از استکاک ها جلوگیری کرد یا دست کم از تفسیرهای نوین جلوگیری کرد که متناسب با این تفسیرها کشورهای دیگه دست به این نوع حرکت ها نزنند. گمان میکنم که اونها هم به این نتیجه رسیده باشن.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر کلهر از شما. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
با آقای دکتر رضا کلهر از کارشناسان مسائل بین الملل در خصوص ابعاد جدید توقیف نفتکش ایران توسط بریتانیا صحبت کردیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو در حالی که ساعت 12:13 دقیقه است. توی این فاصله خدمتتون عرض بکنم که میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه بشنوید. کافیه که به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید، روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. برای برقراری ارتباط در حال حاضر با این برنامه که صدای زنده به شما تقدیم میشم، میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 30135، و البته شما تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید 27 86 10 35. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون، در خصوص تعمیق روابط ایران و قطر و اهمیتش میخوایم صحبت بکنیم. همونطوری که مستحضر هستید، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که به دوحه سفر کرد در دیدار با محمد بن عبدالرحمن همتای قطریش گفت که ائتلافهای نظامی از پیش شکست خورده هستند و نیروهای بیگانه موجب ناامنی منطقه میشن. ایشون امنیت خلیج فارس رو مسئولیت کشورهای منطقه دونسته و نه نیروهای خارجی و بر مسئولیت ایران در حفظ ثبات و صلح منطقه تاکید کرده. آقای فرزان شهیدی از کارشناس مسائل سیاسی همراهمون هستن، درباره این موضوع بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای شهیدی سلام باشون.
بنده هم عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. خب اول یه قدری در خصوص نقش ایران و قطر به صورت جداگانه در این شرایط حساس برامون توضیح بدید و بعد بریم به سراغ اهمیت تعمیق روابط این دو کشور.
خب همونطور که مطلع هستید و شنوندگان عزیز هم حتما در جریان اخبار هستند، از زمانی که روابط قطر با کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات در خرداد ماه 96 دچار تیرگی شد و در واقع این کشورها قطر را تحریم کردند، به طور طبیعی گرایش قطر به سمت جمهوری اسلامی ایران بیشتر شد و از اونجا روابط دو جانبه در ابعاد مختلف، حالا هم سیاسی هم اقتصادی و هم همکاری‌های دیگری که وجود داشت در عرصه‌های امنیتی و غیره، رو به بهبود و تقویت گذاشت. در شرایط فعلی هم که در صحنه خلیج فارس ما شاهد تنش‌هایی هستیم و فشارهایی که آمریکا الان وارد کرده و به ویژه تحریک اخیراً مطرح کردن در مورد ایجاد ائتلاف نظامی بین المللی برای به زعم خودشون ایجاد امنیت در این منطقه، سفر آقای ظریف به قطر خب طبعا معنا و مفهوم خاص خودشو داره و با توجه به اینکه از سال 96 به این طرف روابط به طرف تقویت شده، در شرایط فعلی هم این امید هست که این مناسبات تقویت بشه و تعمیق بشه و دو طرف هم مایل به این بهبود روابط هستند.
یعنی میفرمایید هدف از این سفر تعمیق روابط بوده؟
یکی از اهداف قطعا همین بوده. ضمن اینکه من این هم عرض بکنم، ببینید همین که قطر میزبان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میشه، اونم در شرایطی که اخیرا مستقر هستید آقای ظریف شخصا از طرف آمریکا تحریم شده، خب همین که ایشون سفر میکنه و قطر هم میزبانی میکنه، این خودش پیامیست به آمریکایی‌ها که ما تحریم شما رو قبول نداریم. و مواردی هم که مطرح میشه، حالا چه در دیدار با امیر قطر، چه در دیدار با همسای قطری خودش آقای ظریف مطرح میکنه و تأکیدی که نسبت به بحث امنیت حوزه خلیج فارس ایشون داشتن، که البته سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هست که امنیت این منطقه باید توسط کشورهای منطقه و خصوصا همسایگان این حوزه تأمین بشه.
بله. خب شما در صحبت
پیام داره به آمریکایی که الان در صدد ایجاد تنش در منطقه هست.
بله. آقای شهیدی در صحبتتون به نحوه شکل‌گیری تعمیق روابط ایران قطر اشاره کردی که از کجا شروع شد و چه جوری شد که این داستان ادامه پیدا کرد، اما من در صحبتتون متوجه نشدم که حالا نقش ایران که نقش مهمی است و زیاد در مورد صحبت کردیم، اما نقش قطر توی این شرایط حساس در امنیت خلیج فارس چگونه میتونه تبیین بشه؟
خب ببینید، همین که ما بتونیم کشورهایی رو از این ائتلافی که الان قرار هست به رهبری آمریکا ایجاد بشه در برای تأمین خلیج فارس بتونیم از این ائتلاف دور نگه داریم، به نظرم خودش دستاورد بزرگی خواهد بود.
مگه قطر ابراز تمایل کرده بوده برای این
هستن؟ چیزی نکرده با توجه به این تنشی که با عربستان و با اینها داشته. بله. و این سفر هم به نظرم در صدد در واقع تقویت این رویکرد قطری ها بود که اگر قرار هم هست ما همکاری داشته باشیم در بحث امنیت حوزه خلیج فارس، این باید فیمارین خودمون باشه با خود کشورهای خلیج فارس و در واقع هدف این بوده که اینها رو هر چه بیشتر دور کنیم از سیاست‌های آمریکا و عربستان سعودی و این هم به نظرم دستاورد کمی نیست. حالا در این گونه سفرها
ما روی کدوم کشورها میتونیم با این هدف تاثیرگذار باشیم؟
ببینید الان در حوزه خلیج فارس یک شکافی به وجود آمده. خب عربستانی که یک زمانی مدعی رهبری در این حوزه بود و هم در اتحادیه عرب و هم خصوصا در شورای همکاری خلیج فارس ادعای در واقع تصور خطاب بودن رو داشت، الان دچار شکاف شدن اینها. ما اگر بخوام اسم ببریم الان فقط امارات و عربستان و بحرین و حالا اگر بخوام اون طرف‌تر بریم اردن، اینها در یک چتر قرار میگیرن، اما کشورهای دیگری در این حوزه الان قرار دارن مثل خود قطر، حتی کویت و عمان، اینها میبینیم که در جبهه مقابل قرار دارن و الان دیپلماسی ایران هم این هست که روابط خودش رو با این کشورهایی که الان به گونه دچار اختلاف هستن با عربستان سعودی و امارات تقویت بکنه و این شکاف را در واقع افزایش بده و یک جبهه جدید ایجاد بکنه. این الان دیپلماسی است که ما داریم دنبال میکنیم.
بله، این وقتی صحبت از تعمیق روابط میکنیم، درستی که تعمیق روابط سیاسی میتونه بسیار بسیار مهم باشه، اما نمیتونه محدود به این باشه. یعنی این روابط زمانی میتونه مستحکم باشه و از عمق پایداری برخوردار باشه که در همه حوزه‌ها باشه. ما با قطر آیا در همه حوزه‌ها روابط خوبی داریم؟
بله، عرض کردم ببینید مناسبات فقط سیاسی نیست، ما در عرصه‌های اقتصادی هم الان روابط خوبی داریم، حالا با اینکه اختلافاتی
یعنی
هم هست.
یعنی زیاد شده روابط جنوب قطر؟
بله، بعد از اون تنشی که بین قطر و سعودی ها به وجود آمد، مناسبات اقتصادی ما با قطر رو به افزایش نهاد. عرض کردم حالا اختلافاتی هم هست مثلا در حوزه‌های مشترک مثلا گاز و اینها، اما منافع مشترک هم وجود داره. الان قطری ها حتی حاضر شدن که در شرایطی که ما مورد تحریم آمریکا هم قرار داریم با ما مراودات تجاری همچنان داشته باشن و کالاهای الان از ایران صادر میشه به سمت قطر. ما مثلا آسمان خودمون رو گشودیم برای پروازهای قطری، چون میدونید عربستان و امارات در این زمینه قطر رو تحریم کرده بودن. اینها نشانه هایی است از این که ما با قطری ها موفق شدیم که مناسبات در واقع اقتصادی خودمون رو تحکیم ببخشیم، که اینها خودش مقدمه میتونه باشه برای تقویت مناسبات سیاسی. اونم در شرایطی هست که ما الان مواجه هستیم با تحریم ها و این در واقع ما داریم از طریق قطر به گونه تحریم رو هم دور میزنیم.
اما توجه داشته باشیم به حال آقای شهیدی که قطر عضو شورای همکاری خلیج فارس هست، چقدر احتمال بازتعریف روابط عربستان با قطر رو میدید به شکل جدید؟
ببینید، نگرانی از ابتدا هم بود، یعنی بعضی میگفتن که تنش بین روابط عربستان و قطر تاکتیکی و موقت هست، اما خب از سال 96 تا کنون این همچنان تداوم داشته، یعنی نشون میده که این تنش‌ها و این اختلافات عمیق‌تر از این هاییست که برخی تصور میکردن و این به هر حال به نفع جمهوری اسلامی ایران هم شده. یعنی ما اون جبهه‌ای که دنبالش بودیم به لحاظ حالا هم دیپلماسی هم قطبندی های منطقه موسوم به محور مقاومت، اینجا در واقع تونستون قطر رو تا حد زیاد جذب بکنیم. اما خب این هم نکته هم که شما اشاره کردید نکته به جایست، یعنی به هر حال قطر به کشور عربی سیشوهای عربی داره و منافع مشترکی هم بالاخره با کشورهای همسایه خودش از جمله سعودی داره و فعلا شرایط به گونه است که ما تونستیم بهره برداری کنیم و با تحکیم مناسبات خودمون حالا در جنبه‌های دیپلماسی و اقتصادی و غیره قطر رو در واقع بیشتر در این محور مقاومت جذبش بکنیم و امیدواریم که حالا این روند هم ادامه پیدا بکنه.
بله، خیلی متشکرم آقای شهیدی، خداحافظتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
با آقای فرزان شهیدی از کنشنسل مسائل سیاسی درباره تعمیق روابط ایران و قطر صحبت کردیم. شنونده برنامه رویداد هستید در حالی که ساعت 12:23 دقیقه است. بریم به سراغ گفتگوی بعدی. درخواست کارت سوخت و بازگشت مجددش به چرخه انرژی هستش. آقای شهرام رضایی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش خدمات نفتی همراهمون هستن، در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای رضایی سلام بر شما.
سلام سرکار خانم حسین دخت، سلام خدمت شما و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. می‌خوام مقدمه در خصوص اینکه به حال از امروز الزامی شد استفاده از کارت سوخت شخصی بدید و اینکه مردم چه شرایطی رو باش مواجه هستن و بعد ادامه بحث بدید.
بله حتما، ما حدود 2 ماه هست که از همه هموطنان خواهش کردیم برای سوختگیری کارت، برای سوختگیری بنزینشون حتما از کارت شخصی استفاده بکنن. این برمیگرده به اینکه بعد از اینکه مدت‌ها کسی از کارتش استفاده نکرد، ما نیاز به اطلاعات دقیق داریم برای تجزیه تحلیل. به علاوه اینه که کارت‌های سوخت متأسفانه در نقاط مرزی، در 1-2 نقطه‌ای که تفاوت قیمت با مرز همجوار داره، متأسفانه سوء استفاده میشد. همکاری خیلی خوبی توسط مردم انجام شد در 2 مقطع. سال گذشته ادهی با از همراه دولت استفاده کردن و یک کارت بانکی معرفی کردن. ما برای همه اونا کارت صادر کردیم چون میدونستیم کارت نداشتن و توی 1-2 ماه اخیر هم تعدادی درخواست المثنی دادن. ما اون کارت ها رو به دست مردم رسوندیم، مقدار زیادیش رو، مقداری هم مونده. برای همین از زمانی که اعلام کردیم که امروز بوده، خواهش کردیم همه از کارتشون استفاده بکنن، هیچ تغییری تو جایگاه ها ندادیم. کماکان کارت جایگاهدار وجود دارد برای کسایی که کارت رو دریافت نکردن. به مرور که مردم کارتشون رو انشالله دریافت میکنن، ما کارت جایگاهدار رو محدود میکنیم در لیتراژ، حذف نمیشه، در لیتراژ محدود میکنیم که ترغیب بشن از کارت شخصیشون به خاطر اون 2 منظور استفاده بکنن. همه بزرگوارایی که تا حالا دریافت نکردن میتونن پیگیری بکنن در آدرسایی که خدمتشون خواهم داد که کارتشون رو دریافت بکنن، که این آدرس آدرسای پستی خواهد بود، خدمتتون اعلام میکنم. اگر که تا الان دریافتش نکردن یا گم کردن و درخواستی ندادن، میتونن در تمام دفاتر خدمات مشترکین ما که توی پلیس بلاویده هست درخواست کارت المثنی بدن تا خدمتشون برسه.
بله البته حالا هم توی خودتونم میدونید بحث این کارت المثنی و کارت سوخت جدید و اینها مشکلات و دردسرهایی بر مردم ایجاد کرده. حالا فعلا قبل از اینکه وارد اون بحثش مگه فرصت شد در مورد اینم صحبت میکنیم. الان این محدودیت های استفاده از کارت جایگاه ها رو که بهش اشاره کردید چه میزان محدودیت هست؟ یعنی مردم اگه برن کارت نداشته باشن چقدر میتونن
بزنن؟ در حال حاضر هیچ محدودیتی،
الان خودتون اشاره کردید که جایگاه،
در حال حاضر هیچ محدودیتی،
یعنی در آینده تصمیم دارید.
زمانی که به مرور که مطمئن میشیم همه کارتشون رو دریافت کردن، اون هم در لیتراژ محدودیت خواهد بود. یعنی هیچ وقت اینطوری نخواهد بود که کسی به جایگاه مراجعه کنه و دست خالی برگرده.
بله،
حتی اگه کارت نداشته باشه.
بله، کمتر.
ولی در حال حاضر تأکید میکنم امروز که مردم بزرگوار لطف کردن دارن از کارتشون استفاده میکنن، هیچ دغدغه‌ای راجع به حضور در شهرها، مسافرت نداشته باشن. قرار نیست ما مشکلی برای مردم ایجاد بکنیم. کارت جایگاه دار کماکان با همون لیتراژ قبلی وجود دارد. سوختگیری ها انجام میشه. به مرور ما سعی میکنیم این لیتراژ رو محدودیت ایجاد بکنیم در کارت جایگاهدار به مروری که مردم کارت شخصیشون رو دریافت کردن. ولی در بدترین حالت هم کارت جایگاهدار با لیتراژ حتی محدود شده در جایگاه وجود دارد.
بله. آماری دارید بهمون بدید آقای رضایی از اینکه مثلا چه تعداد ماشین هست الان، چه تعدادشون از افراد کارت هنوز نگرفتن؟ این آمار ارقامی دارید ازش در حال حاضر؟
ببینید ما کلا 23 میلیون کارت هوشمند سوخت داریم، شامل حتی دیزل، موتور، کلاس های مختلف. از این مقدار مردم ما از سال گذشته تا الان نزدیک 3.5 میلیون، حدوداً این ارقامی که عرض می‌کنم حدودیه، درخواست المثنی دادن که ما بیشتر از نیمیشو تهیه کردیم و تولید کردیم و دست مردم رسوندیم. دلیل اینکه بقیه هم نشده اینه که درخواست ها دیرتر بوده، ولیکن دغدغه‌ای وجود نداره به دلیل اینکه این مقدار باقی مانده رو هم که طی ماه آینده داریم آماده می‌کنیم، ماه‌های آینده به دست مردم می‌رسونیم. کماکان کارت جایگاهدار وجود دارد تا این افرادی هم که حتی به کارتشون نرسیدن دغدغه سوختگیری نداشته باشن.
بله، 23 میلیون فرمودین کارت هوشمند سوخت داریم.
بله.
و 3.5 میلیون درخواست المثنی
در کردن.
بقیه‌شون همه کارت دارن پس
ببینید. همه کارت دارن و
که نصف این 3 میلیون
بیشتر از شاید الان نزدیک 7 ماه هست که اطلاع رسانی میکنیم. قاعدتا این افراد اگر کسی هم نداشته تا حالا درخواست المثنی نداده، این پیشفرض منه.
نه.
ولی از امروز هم، حتی همین امروز کسی متوجه شده که کارت هوشمندش رو در اختیار نداره، تمام دفاتر باز هست که بتونه درخواست المثنی بده و ما انشالله در اولین فرصت کارتش رو تولید کنیم بهش بدیم.
بله. خب به هر حال این تجربه استفاده از کارت سوخت ما قبلا داریم. به نظر میرسه که الزامات و زمینه هایی که لازم هست تا بتونه این وارد چرخه درست خودش بشه کار خیلی سختی برای بار دوم نباشه، همینطوره؟
دقیقا همینطوره. ما زیر ساخت رو هیچ تغییری ندادیم. حتی در مدت زمانی که مردم از کارتش خودشون عامه استفاده نمی کردن، سامانه هوشمند سوخت فعال بوده. بنابراین تغییر زیادی لازم نبود. فقط خواهش کردیم که مردم